أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوستان اومدن که شروع کنیم. بله آقای شیخ ناصر حسن، سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض به محضر شما که خوبه، آجا مشکلی نداره ظاهرا در ارتباط برقرار. حالا اگه بود من عرض میکنم، صداتون میکنم، مشکلی نه، شما راحت بشینید، مشغول بشین. عرض کنم به محضر با سعادت شما، یه تکملهی مونده بود از تعبدی و توسلی. من اون رو، این دو ستا نکتش رو عرض بکنم که اون رو تمام بکنیم، بعد ببینیم حالا اگر به وقت داشتیم ادامه بدیم، اگه نوارد فقه بشیم. خلاصه مطلب این شد که امام علی الله مقامه الشریف تبیین کردن که مشکل دور وجود نداره، نه فی خطاب واحد وجود داره، نه فی خطابین وجود داره، و اساساً برای قصد امتثال ما خطاب نداریم، ضرورت و اجماع داریم، اجماع عملی داریم. کما اینکه اصلا قصد امتثال شرط محضر با سعادت شما عارضه، شرط کلیت عمله. اینطور نیست که ما تو تک به تک مقدمات هم دنبال قصد امتثال و قصد قربت و مشابه ذلک بکردیم. به عبارت دیگه نیت حدوثش تعیینن و بقایش حکمن باید استمرار باشه. این چیزی که فقها فتوا میدن در باب نیت و قصد امتثال و قصد قربت. یعنی چی؟ یعنی آدم اول نماز، حالا قصد قربت شرطه، مطلق قصد قربت یا قصد امتثال هم شرطه، یا وجب تمیز هم شرط باشه، آدم اونجا این قصد رو انجام میده، هرچی هست، و بعد در ادامه صلات همین که خدمت با سعادت شما عارضم، مقابلش رو قصد نکنه، ریا نباشه، کفایت میکنه. و این چیزیه که لعامت الناس شرطه و شرط فقهیه و فتوای فقها هم لذا دیگه اصلا در مقدمات هم این بحث بیاده نمیشه الا طهارات ثلاث، که طهارات ثلاث عمل مستقل است و توضیحی که در جای خودش داده میشه. لذا این دعوا و این بحث به این شکلش سالمی به انتفاع موضوعه. اما مع ذلک فی خطاب واحد امکان داره، فی خطاب این هم امکان داره، و از اطلاق لفظی میشه استفاده کرد، از اطلاق مقامی هم میشه استفاده کرد، هیچ مشکلی هم نداره، تابع استظهاره. لذا اصل با توسلی بودن. فقط جناب آقای عاشق عبدالکریم حائری علی الله مقام مطلبی داشتن در اصالت تعبدیت که به قول امام در دوره اخیر درسشون و اواخر عمرشون قائل شده بودن، امام اون رو گفتن رد کردن، من وارد نشدم، چون میخواییم به اهم ما یمکن مبانی خود امام رو ببینیم. حالا اونا برای درس خارج عرض کنم. بعد هم بریم سراغ اصل عملی. امام اصل عملی هم توضیح دادن که براءت عقلی جاریه. بعد مهمترین ملاکی که برای اشتغال بود همون حرف آخون بود که قصد امتثال عوض کیفیات طاعته و در غرض دخیله. امام هم اساساً مطلب رو منهدم کردن، اصلا معنا نداره که چیزی در امر و مأمور به نباشه اما مع ذلک ذمه انسان مشغول بشه. ذمه انسان به بعث مشغول و لا غیر. اون رو هم توضیح دادن با مقدماتش، هم گفتم فکر میکنم جلسات بعد دیگه مفصل هم توضیح دادیم فکر میکنم. بله این مطلب رو امام در تعبدی و توسلی، در اجزا، در ایزا عبر استراری، در اقل و اکثر ارتباطی، در جاهای متعدد این مطلب رو بیان میکنن. اساساً آنچه که به فعلیت نرسه و فی حیز العقل قرار نگیره لازم الاتباع نیست ولو لحنو نعلمو. والسلام. حالا رسیدیم به براءت شرعی. امام میفرمایند که براءت شرعی را هم در سه مقام میتونیم بحث کنیم. یک مقام اگر گفتیم که قصد امتثال امر در خود یک دلیل میتونه اخذ بشه، اگر گفتیم قصد امتثال امر در دلیلین باید اخذ بشه، و اگر گفتیم که قصد امتثال امر در هیچ کدوم از متعلقات و حکم نمیتونه اخذ بشه، نه یک دلیل نه دو دلیل. امام میفهمن علی ای حال براءت شرعی جاریه. من باز خلاصه حرف امام رو میزنم. من واقعا استرس دارم، عجله دارم که به امهات کلام امام برسیم. میترسم تطفیل بدم مثل سالهای قبل بعد بمونیم و بعد پشیمون بشیم. لذا میبینید عجله میکنم، مال اینه. اگه شرایطمون شرایط عادی بود خیلی راحت میخوندیم همه یه نکات، واقعا عبارت دقیقه، واقعا مثل رسائل و کفایی باید بخونی و نکته نکته در نکنه. خود چه کار کنیم دیگه، امام مظلوم است و مهجور است و الان هم که ما بهش رسیدیم تو آخر وقت رسیدیم. عرض کنم به منظر شما، امام علی الله مقامه کلیت بیانشون اینه که مقام سوم که منتفیه، یعنی بگیم قصد امتثال امر نه به یک امر نه به دو امر قابل بیان و اخذ از جانب مولا نیست، اما معذاله که الزام آور از باب اشتغال. امام میگه این که منتفیه، قبلا هم گفتیم منتفیه، فی حیز الامر هرچی بود الزام آوره و ما عدل امر الزام آور نیست، با همون توضیحاتی که جلسه قبل گفتیم. این نکته اول. اما نکته دوم که خیلی مهمه، اما نکته دوم تو براءت شرعی مطابع نقلی صدق عنوان دلیل. این رو هم من مفصل برای شما هم تو تعادل و تراجی جاهای مختلف تو لازرر گفتم. امام وقتی که میخواد با نقل کار کنه تابع صدق عنوان دلیله، تابع هیچ بحث پیرامونی نیست، صدق عنوان دلیل، عناوین ملقات به عرفان، صدق عنوان میخوام. حالا اگر دلیل ما بر براءت شرعی حدیث رفع باشه با توضیحاتی که در جای خودش گفتیم که رفع اهم از رفع و دفعه، خب سه مقام رو میگیره، چه در یک خطاب، چه در دو خطاب، چه حتی در خطاب اخذشه. اونی که در خطاب اخذشه با دفع سازگاره، چون دفع قرار بود که حتی آنچه را که شارع ینبغی که بگوید اما نگفت، او رو هم حدیث رفع میتونه رفع کنه. یادتونه باش ایجاب احتیاط رو تو رسائل همینطور شیخ گفت و المراد من الرفع اعم من الدفع، همون مطلب. ما تابع صدق عنوانی، رفع باشه، رفع اعم از رفع و دفع باشه، مشکل حله. با سیستم امام علی الله مقامه که اصلا چیزی که فی حیز الامر نباشه اصلا الزام آور نیست تا بخوایم دفعش کنیم، اما معذاله که اصرارم بکنید صدق عنوان داریم. یه نکته. امام میگه که نکته دوم، دوستان عزیز عنایت کنید، اون موقع من یه مقدمه کوتاه میگم، اون موقع که رسائل میخوندیم، براءت میخوندیم، کفایی میخوندیم، هی به دوستان عرض میکردم، میگفتم این تقسیم که یا براءت عقلیه یعنی عدم البیان، یا براءت نقلیه یعنی عدم العلم، تقسیم غلط. براءت نقلی حد وسطش نقله، براءت عقلی حد وسطش عقله، براءت عقلی حد وسطش قبه عقاب بلا بیانه، تمام الموضوع لحکم العقل قبه عقاب، عقاب بلا بیانه که قبیحه. براءت نقلی حد وسطش ممکنه عدم البیان باشه نقلا، ممکنه عدم العلم باشه نقلا، سواء به این که از آیه باشه یا از روایت باشه یا اجماعی باشه که کاشف از ادله است. این دسته بندی درسته. ثمره این مطلب کجاست؟ اونجایی که ما میخواییم تو اجزا و مشابه اجزا از فرق بین نقل و عقل ثمره بگیریم. جایی که عقل حکم بکنه فقط تعذیر و تجیز میاره، جایی که نقل حکم بکنه ممکنه جعل حکم ظاهری کنه و ازش استفاده کنیم. یعنی ممکنه واقعا اگر شارع مقدس جعل اباحه عند عدم البیان کنه ما ازش اجزا نتیجه بگیریم، اما از حکم عقل فقط معذوریه. جانه معلوم نیست، حد وسط ارشاد باز حد وسط مستقلیه، همه احکام نقلی که قرار نیست ارشادی بشن، اینا متفاوته، باید زورش رو ببینیم تابع مبانیش. امام علی الله مقامه از این مقدمه اینجا استفاده میکنه. استفادهش چیه؟ امام میفهمد آقا ما در نقل هامون هم عدم البیان نقلی داریم، مثل الناس و فی ساعت مالم یعلمون یا مالا یعلمون، حالا مای مصدریه یا مای ضرب، این دو بحث شد، مای موصول یا مصدریه، یا ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ببینید اونجا که میگفتیم اینا به درد نمیخورن، یعنی استفادهمون کمه ازشون، مال این بود که میگفتیم ما دنبال دلیلی میگردیم که حتی لو قامت ادله الاحتیاط بتواند جلوی ادله الاحتیاط بایستد. از این جهت میگفتیم به درد یعنی خاک به دهن نکنه، یعنی برای ما نحن فی قابل استفاده نیست، یعنی زورش کمه. لکن الان اگر ما کاری به ادله الاحتیاط نداشته باشیم، خود این دلیل داره سیره میگه ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. سیره ما اینه که تا بیان نباشد عذاب نیست. امام میگه این همونه که من دارم میگم قرض بدون بیان منجزیت نداره. شاره با این بیان داره که حتی اگر تو قرض هم باشه لکن بیانی برش نباشه شما راحت باش. حالا بیان نباشه راحت، ببین آیه داره میگه حتی نبعث رسولا اون موقع کن نامعذبین. خب این یعنی چی؟ یعنی عذاب، یعنی ما سیرمون این نیست که عذاب کنیم مگر بیان باشه. پس آقا چه به قول شما یا آقای آخوند یا به قول ما شارع نگفته، یا به قول شما یا آقای آخوند تو اشکال امکان نداره بگویه، بالاخره نیست عذاب هم نیست. العذابو یوناتو بالبیان یوناتو به بعث رسول، فما لم یقم دلیل معتبرون یعنی لم یقم رسول و بیانون فلم یکن عذابون. آیه اینو میگه، امام میگه لذا ادله براءت ما علی جمیع المبانی براءت رو نفی میکنم. آخرش هم امام یه نکته توضیح میده، میگه یادتونه شما تو براءت خدمت شما عرض کنم میخوندید که آقای آخون تو اقل و اکثر ارتباطی یعنی اشک در اجزا و شرایط احتیاط عقلی بود اون براءت نقلی. امام میگه آقا چه ما براءت عقلی باشیم چه احتیاط عقلی باشیم براءت نقلی ما درسته، لذا علی جمیع المسالک براءت شرعی با صدق عناوین ادله درست میشه. چه عناوین ادله نقلیه ی عدم البیانی مثل الناس فی سعته، تا چه مالم یعلم، تا موقعی که نمیدانم. خب فرض اینه که من الان اینجا نمیدانم، چرا نمیدانم؟ چون بیانی دستم نرسید. چه ما کن نامعذبین باشه، چه حدیث رفت باشه، چه مرسله صدوق باشه، کل شیء لک مطلق، صدق عناوین ادله درست است و براءت شرعی هم مشکلی نداره. امام علی الله مقامه یه نکته پایانی رو من میخوام عرض کنم خدمتون. امام علی الله مقامه الشریف اینجا که میرسه تو تدریسشون، یعنی توی درس خارجشون، امام به اینجا که میرسه خدمت شما عارضم یه مطلبی رو بیان میکنه، پایان درس، پایان درس. من از خدمتشون عرض کنم از عبارت جواهر میخوام یه نکته ای رو دوباره بخونم برای شما. امام به اینجا که میرسه میفرماید که البته فراموش نشود که یه لحظه من عبارت رو پیدا بکنم. بله اینجاست، ببخشید. بله امام به اینجا میرسه میگه البته فراموش نشود که این بحث دارای ثمری نیست، این بحثی که الان ما کردیم، چون علی جمیع المسالک امکان اخذ وجود داره و البته ما اصلا خدمت شما عرض کنم نیازی به اخذ هم نداریم در متعلق تکلیف. یک دقیقه من این عبارت رو بیارم که اشاره ای بهش بکنم. بله بعد از اینکه امام کلام آغازی ها رو میگن، کلام آخوند رو میگن و کلام آغازی ها و آخوند رو کامل نقد میکنن و کنار میذارن، پایان عبارت تو جواهر جلد 2 صفحه 229 امام اینطور میگه و انت خبیرون، بعد که بحث تمام میشه میگه ولعمری انه لا ریب ولا اشکاله بل لابد من الجزم بالبراءت الشرعیه، چرا لشمول ادلت آل المقام سواء اخذ فی ادلتا، این قصد امتصال تو ادله شرعیه بیان، ببخشید سواء اخذ فی ادله البراءه عنوان الرفع او لم یؤخذ، چه تو ادله شرعیه عنوان رفع مثل رفع باشه چه نباشه صدق عناوین داریم. و ان قلنا بالاشتغال کما هو المفروض، بلون که هم اشتغال عقلی رو مثل آخون داشته باشیم. بعد امام میفهمد و انت خبیر و ان ما ذکرنا کلهو هنا مماشات معلقون، تمام یه حرفایی که زدیم از باب مماشات بود. و الا فقط حقق و ظهره که لعله لا خفاء فیه ولا ابهام، اصلا شکی نیست، بدیهیه. فی جواز اخذ قصد الامر و نحو قصد الامر فی متعلق الخطاب الاول، اصلا این دور اصلا یه شک در مقابل بدیهی بود، فضلا عن الخطاب الثانی، تا چه برسه اینکه خطاب دوم بخوایم بیاریم. فان الاصل اللفظی فی المساله عند شک فی اعتبار قصد الامر نحو قصد الامر فی المتعلق و التوسلیه و مع فقد شرائط الاطلاق. بله، بس اصل عملی کجا ثمر داره؟ یه جایی ما شک کنیم که مولا در مقام بیان بوده و مقدمات حکمت جاریه یا نه، فالاصل العملی البراءه عقلا و نقلا، تمام شد. بالاترش هم که گفت بابا اصلا کل این حرفایی که ما داریم میزنیم اینا همش علا فرض این که این بخواد اخذ بشه، در حالی که ما اصلا دلیلمون دلیل لفظی نیست. اون را هم دو سه صفحه بالاترش دوباره امام یادآوری میکنه. لذا با اون نکاتی که از اول بحث گفتیم ماجرا به نظر میاد تمام هست. الهنا تم الکلام در باب قصد، در باب تعبدی و توسلی و اخذ قصد امتثال امر. بریم سراغ مسئله بعدی، به تبع کفایه واجب تعیینی، واجب کفایی و واجب نفسی. اذا شککنا که واجب تعبدی بود یا توسلی، اصل اولی اقتضای توسلیت داشت. حالا اذا شککنا که واجب تعبدیه، اذا شککنا که واجب تعیینیه یا تخییری، اذا شککنا واجب عینیه یا کفایی، اذا شککنا واجب نفسی یا غیری چه؟ اگه خاطرتون باشه آقای میگم ما اینها رو قبلا نخوندیم، تو ذهنم اینه که انگار خوندیمشون. نه، حد وسطشو خوندیم، سر وجوب و استحباب حد وسطشو خوندیم، خودشو نخوندیم. اشکال الان میگیمش، مشکل نه جانم؟ بله، تو سیغه هم. اگه یادتون باشه در کفایه آقای آخوند، مظفرم همین این عبارت آخوند گفت، آخوند میفهمود که اطلاق اقتضای تعیینی داره، اقتضای عینی داره، اقتضای نفسیت داره. یعنی تعبیر آخوندی بود در کفایه کأن نمیگفت، تعبیر آخوند بله. حالا من توضیحش میدم فقط که دیگه رد بشیم. آقای آخوند میفرماید که آقای آخوند میفرمودن که کأنه، این کأنه خیلی مهمه. آقای آخوند میفرمودن که تأخیری احتیاج به بیان زائد داره، چون واجب اصل بر تعیینی بودن، وقتی میگیم تعیینه یعنی وجبه، وقتی میخوایم تأخیری بگیم میگیم لهو بدلون، باید بدلشو اضافه کنیم. وقتی عینی میگیم وجبه، وقتی کفایی میگیم باید بگیم باید خطب فعل الاخری، وقتی نفسی میگیم وجبه، وقتی غیری میگیم باید بگیم لغیره. پس کأنه اون قسم دوم محتاج به بیان زائده. لذا اگر ما احراز کنیم که مولا در مقام بیانه و مقدمات حکمت درسته، از عدم القید زائد نتیجه میگیریم قسم اول را. این مطلب امام علالله مقامه به دلیل آخوند اشکال دارن، با یه دلیل دیگه یه همه حرف مدعای آخوند یعنی نفسی و عینی و تعیینی رو میگن. اشکالشون به مبنای آخوند اینه که اطلاق یعنی رفض القید، یک مقدمه اول. مقدمه دو، اگه اطلاق همو اطلاق مصطلحه که در باب اطلاق و تقلید خوندیم، تقابل عدم و ملکه، قید مثل ملکه است، فیما من شأنه ان یقید، مولا بتونه اخذ کنه بعدا قید رو نگه نفی، نتیجه میگیریم قید رو نخواسته، اطلاق میشه رفض القید. ببخشید، الحمدلله رب العالمین، من از اول صبح نتونستم دو سه تا از درس ها رو بگم، دو سه تاشو تونستم بگم، این مقداری اوضاع خوب نبوده، ببخشید الان صدام هم اینطوره، عذرخواهم از شما. عرض کنم به محضر شما اطلاق عدم القید مقدمه اول. مقدمه دوم امام می فرماید که واجب ینقسم به تعیینی و تخییری، ینقسم به عینی و کفایی، ینقسم به نفسی و غیری. شروط باب تقسیم یادتون بیاد، مقصد به معنای واحد و به وجود واحد در همه اقسامش هست یک، معنای واحد و وجود واحد در همه اقسامش هست یک، هر قسمی باید قید زائد داشته باشه تا قسیم قسم دیگه بشه و متباین از قسم دیگه بشه دو. امام میگه وقتی اینطور شد معنا نداره یک قسم عدم القیدی باشه یک قسم قیدی، هر دو قسم قید دارن، لذا اطلاق ما رو به مقسم میرسونه و بدیهیه که مولا هیچ وقت مقسم رو بدون قسماش بیان نمیکنه، لذا اینجا اطلاق جاری نیست. این خلاصه فرمایش امام شد، دیگه تکرار نکنم، واضح بود. امام میفهمد پس دلیل آخر غلط، اما امام میفهمد که اصلا مطلب وجوب جور دیگه ایه. اون عقول بی سوادی من بود. امام علی الله مقامه و شریف یادم افتید. آره، امام علی الله مقامه و شریف میفرماید که اما خودمون تحقیقا چی باید بگیم؟ ما اصلا وجوب و استحباب رو از مدالیل لفظ نمیدونستیم تا تقسیماتشون رو از مدالیل لفظ بدونیم. ما اگه یادتون باشه گفتیم که صیغه دال بر بعثه، نه بر وجوب نه بر استحباب، تا چه برسه به اقسام وجوب و استحباب. دوستان این اشکال خیلی اشکال مهمیه، یعنی اون حرف من رو هم منتفی من میگم الان. صیغه دال بر بعثه، از زمان المجز من این صناعت رو درست میکردم، میگفتم آقا با اشاره ید دلالت بر بعث درست بشه، با لفظ با اشاره گردن و سر. کلما علمنا بعث المولا را من ای طریق و ای دال کان، موضوع حکم عقلا درست میشه که بعث المولا لا یدرک بلا جواب. امام میگه این قاعده بعث المولاه که دلیل هم بر وجوب هم دلیل بر تعیینیه، هم دلیل بر عینیه هم دلیل بر نفسیه. چرا؟ چون عدل اغلا به مجرد اینکه کسی انجام داده تو نمیتونی درکش کنی، بعد بگی شاید با فعل و گردن من صاحب اغلا تقبیحت میکنم. میگن بعث المولا لا یدرک الا نفسه یرخصک، خودش آزاد بذاره تو باید دست برسه با انجام بدل از این ساقط، از این وجوب ساقط نمیشه مگر اینکه خودش بگه. به مجرد اینکه احتمال این مقدمه ای چیز دیگه ایه تو نمیتونی درکش کنی. اینا همه مال اینه که بعث وقتی دست رسید تو باید پر کنی عمل را، امتثال را، مگر ترخیص به دستت برسه. بعث المولا لا یدرک بلا جواب. امام میگه که این دلیل عقلی بر اقسام سگانه است. تمام شد. حالا یه نکته ای هم آقای عاشق سجاد یادآوری کردن، اون موقع ها من به اشکال به اون رد امام نسبت به آخون یه اشکالی میکردم عزیزم، خاطر دهنم که اشغال، لیکن اینو میگم که حرف امام فهمیده عمیق‌تر بشه این مختار امام. من میگفتم که آقای آخوند از اطلاق به عنوان یک سبک نه اسمش اطلاق نیست، اسمش اطلاق نیست، کار لفظ تمام میشه. سیدنا العزیز اطلاق پیش امام روی صیغه تمام میشه و تمام الموضوع لحکم در میاد که بحث تمام اینجا خطاب بسته میشه. بعد که خطاب بسته شد و به پایان رسید، بعد نوبت میرسه به حکم عقل که بحث المولا لا یترک بلا جواب. این اطلاق نیست، اطلاق از شؤون صیغه است که تمام میشه ماجرا با حتی با مبنای امام تو اطلاق. عرض به محضر شما، من اونجا عرض میکردم خدمت شما که اطلاق پیش آقای آخون یه سبک زبانی بیانیه، یعنی از لفظ آخون میگه ثبوتن قبول دارم تقسیم، لذا گفتم اونجا آخون میگه کعنه، آخون میگه من قبول دارم ثبوتن اینا قسمه اینه. اما چه اشکال داره که اندل اقلا وقتی صیغه مطلق گفته بشه انصراف یا مد اطلاق، یا حالا نمیخوام اصرار کنم میخوام کبرای حرف آخوندو بگم، آغازی ها بهش گفته انصراف، آخوندش گفته اصلاق. حالا علا فرقی که بین اطلاق و انصراف هست تو با مطلب مقید باید مفصل بعد عواش کنیم اونجا بحث کنیم در موردش. اما من خدمت شما عرض کنم من آخون میخوام بگم از سیقه من میتونم یه قسمو بفهمم، سیقه انده ذکر سیقه به تنهایی انده الاخلا یکی فهمیده میشه، درست شد آقا؟ بس سلام، یه حرف من. الان چه مشکلی دارید؟ امام داره اخصه به ثبوتش میکنه، میگه اینا قسمه اینن ثبوتن برای اون مقسم. آخون میگه باش، من که دعوام قسمه اینو مقسم نیست، دعوای من اینه که تو اثبات تو مقام بیان و تفنن بیانی آیا میشه اختصارا بر صیغه به یه قسم رسید استظهار کرد ولو ثبوتا اون مطلب منطقی درست، باب بیان واسه. خب امام این اشکال به اشکال امام به آخوند، اما مختار امام باز درسته. امام میگه بزرگوار همه این حرفایی که داری میزنی به فرض اینه که ما بخوایم با صیغه به وجوب و استحباب برسیم تا برسیم به اقسامش. حرف حق من این، اصلا تو فرض کن اشکال من نگرفتم، حرف من اینه که وقتی اصلا وجوب و استحباب غیر موضوع له و غیر مستعمل فی اصلا اینا در مقام دلالت لفظی وارد نمیشن، فکیف تظن که اقسامش بیاد تو دلالت لفظی؟ اصلا وجوب از حیز لفظ خارجه. این مختار و اصل حرف امامه. همه یه تیکه رو بخونیم. نه نه نه، امام میگه اصلا همه اد مطلق مقید به سبک من، عام و خاص، مفاهیم همه اونا شؤونات صیغه. یعنی چی؟ یعنی آخرش مطلق با سیستم من که حالا سیستمش چیه رو نمیخوام وارد بشم چون واقعا الان حرف دارم اینجا، لکن اصل موضوع بگیریم به علا ارتکاز، اون اطلاق به سیستم من هم که باشه آخرش میخواد چیکار کنه؟ بگه المرسل من القید هازا، درست شد؟ امام میگه اصلا من کار به هازای تو ندارم، من بحث قاعده بحث المولا بعد از ایناست. یعنی کل ما که المولا اطلق و ارسل نکات باب مطلق منم بگی، صیغه خطاب بسته بشه، معلوم بشه همه اینا چیه، بعدش نهایتا تو به چی میرسی؟ به این که من یه دالی دارم بر بحث، تمام، اینو ببر پروندهشو قیچی کن دیگه، بحثو دیگه بقیش اضافیه، رسیدم به بحث المرسل من القید، بحث مولا رو به من داد. وقتی بحث رسید تازه بحث تمام الموضوع لحکم العقلاء بحث المولا لا یسرک بالجمع، کما اینکه تو اگه مولا اشاره کنه با اشاره تو بحث بفهم بعد میگم بحث المولا لا یدرک بلا جواب. وقتی خود وجوب رتبتا متأخره اقسامش هم متأخره. ببینید این مطلب رو در عبارت من بخونم، اینجا مهمه، اینجا باید عبارت رو بخونیم این مختار امام بفهمیم، هر چقدر اونجا نخوندیم که بس. اذا شک فی کون الوجوب نفسیا تعینیا عینیا او مقابلات اینها، یعنی غیری و کفایی و تخییری، فالظاهر لزوم الحمل، حمله کی؟ حمله وجوب علیها، علا این نفسی تعینی عینی دونم مقابلات. چرا مختار امام اینه؟ سیدنا چه فرمودی؟ نه سیدنا الان به مره و تکرار برسم میگم، باز مظفر این رو ذیل خود بحث دلالت بر دلالت صیغه بر وجوب تصریح کرد، یه پاراگراف داشت آخرش میگفت که وجوب پس لیس به موضوع له ولا مستعمل فی، من اونجا خیلی تاکید میکردم اونجا اینو گفته، لکن جلوتر دوباره این نو، یعنی اگر مظفر رو همین میایستاد قضا ان حق المولویه و العبودیه رو مصر بود که لذا وجوب از دایره لفظ خارجه، بعد وقتی هم میرسید به تقسیمات همین رو میگفت که نگفت متاسفانه. لان ببینید حالا مختار امام، ببینید این لان امر المولا و بعث المولا به ای دالن کان، به ای دالن، چقدر قشنگ میگه تمام الملاک بعثه، حالا به ای داله، لفظ به لفظه او به اشارتن او غیره، ما دالی اومد بحثو بدا. خب به ای دالن کان امر المولا و بعثهو تمام الموضوع عند العقلاء لوجوب الطاعه قضاء لحق المولویت و العبودیه، و مقام معهو وقتی بعث مولا تمام شد و اومد موضوع. آقا این تمام شدنش به چیه؟ بعدا میگیم به اطلاق سیستم امامه یا به هر چیزی، اما هر کسی با سیستم اجتهادی خودش خطاب و بست و خرج نامن الخطاب
به نتیجه و نتیجه هم چیه؟ بعثه.
حالا نوبت به حکم عقلا میرسه. بعث المولا لا یترک
و معه ینقطع عذر
المکلف. دیگه مکلف نمیتونه عذر بیاره که حالا یه بدلی هم داشت من بدل رو انجام دادم، دیگری انجام داد لازم نیست من انجام بدم. کما مر فی باب دوران الان بین الوجوب و الاستحباب. من اونجا این مطلب رو هم دلیل آخون هم اشکال خودم هم حرف امام گفتم. فان الهیئت و ان لم توزع الهیئت الا لمجرد البعث و الاغراء. هیئت موضوع، هیئت وضع برای بعث شده. و ما ذکر و مقابلات ما ذکر خارجتون عن مدلول الهیئه. اینم تا اینجا قبول. لکن نه، مجرد صدور الامر عن المولا موضوع لحکم العقلا به وجوب الطاعه. من عبارت اضافه میکنم شرحه. فاذا تعلق امر بشیء یسیر حجتا علی بر مکلف. فاذا عدل المکلف الى غیره به احتمال تخییریه او ترکی مع اتیان الغیر به احتمال الکفائیه او ترکهی مع سقوط الوجوب عن غیره، یعنی ذی المقدمه، به احتمال اینکه این مقدمه اوه، لا یکون المکلف معذورا لدى العقلا. حالا این مطلب از کجا در اومد؟ لا لدلالت الهیئت وضعا على شیء منها از این اقسام سگانه. اصلا کاری به وضع و لفظ نداره. ای کاش امام استعمالم میگفت، فقط وضع گفته. و لهذا لو اشار المولا به اتیان شیء یجب عقلا اتیانه. والاعذار المتقدمه، عذر بیاورد که آقا دیگه بدل رو انجام دادم، آقا غیر انجامش داد، این لیست موجهتن عند الوغلا مع انه لا وضع لاشارته. چقدر قشنگ میگه ببین میخوام بگیم این ربطی به وضع نداره. آقا اشاره، اشاره وضع شده برای چیزی؟ نه، اما از اشاره تو بحثو میفهمی این نتیجه درسته. پس این نتیجه حتی در جایی که وضع هم نیست درسته. شاید امام کاش استعمالم میگفت، چون مثلا بحث از محدی الفاظ با سیستم امام خارجه. پس چرا نگفته لعل اینجا نبا کفایه داره بحث میکنه، کفایه هم سیقه رو حقیقت در وجوب و بحث وضع دیده. شاید امام بخاطره، چون امام اینجا فقط اشاره به حرف کفایه میکنه. ببینیم حالا، بریم رد کلام آخون. و اما قضیت و مقدمات الحکمه مع اطلاق الامر، این فمحل اشکال و منع. چرا؟ لأن مقدمات الحکمه لا يمكن ان تنتج ها هنا، اینجا نتیجه ندارن. چرا نتیجه ندارن؟ لأنه شأن این چنین است که اما ان یراد از مقدمات حکمت که ان تنتج المطلق البعث الجامع بین النفس و الغیر. رفقا چرا جامعه رو میگه؟ چرا جامعه رو میگه؟ چون فرض امام اینه که مقدمات حکمت ما رو به لفظ القید میرسونه، لفظ القید ما رو به مقصد میرسونه. اینا دو تا قسم همن. خب خیلی خوب، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. جانم بفرمایید، مطلبی هست؟ دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردید. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. آره، عرض به محضر با سعادت شما، یا رب العالمین. خب وقتمون گذشت، نرسیدیم به فقه، عجله کردیم به فقه برسیم، نشد. خب همینجا نگه داریم، بریم سراغ فقه، بعدا ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.